انرژی سیاسی، نظامی، امنیتی است با هدف مقابله با فشارهای آمریکا و آرام کردن مردم. چنین بودجه 4 رکن اساسی خواهد داشت. اولیش آنچنان که هم دولت گفته هم مجلس، تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی برای جلوگیری از کمبود یا قحطی کالا. دومیش افزایش بودجه بخش‌های نظامی و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی که گفته میشه یکی از موارد نامه علی خامنه ای است. سومیش افزایش نسبی کمک‌ها به اقشار تهیدست بازنشستگان برای اینکه زمینه اعتراضات تند را از بین ببرند و نهایتاً افزایش سهم بسیج در اقتصاد، مخصوصا حوزه تولید با تکیه بر اقتصاد مقاومتی که اینو بارها محسن رضایی فرماندهان سپاه هم گفتن و باز هم یکی از دلایل مداخله بی سابقه علی خامنه ای محسوب میشه.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید با توجه به تذکرات رهبر ایران و همچنین هماهنگی میان سران سه قوه، نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌ها قرار است این بودجه به صورت واقع بینانه تدوین شود. لایحه‌ای که به گفته این نماینده مجلس قرار است به تولید، معیشت مردم، کارمندان و بازنشستگان توجه داشته باشد. از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، بیشتر بشنویم.
دولت سال بسیار سختی در پیش رو داره. محمد باقر نوبخ میگه که درآمدهای دولت به 1/3 کاهش پیدا خواهد کرد. اقتصاد کشور فلج، از نظر سیاسی هم جامعه دچار بحران هست. با این حال مداخله بی سابقه آقای خامنه ای نشون میده کشور با سطحی بزرگتر از بحران دست و پنجه نرم میکنه، نگران رویدادهای سال آینده است. نامه آقای خامنه یک تغییر استراتژیک در رفتار جمهوری اسلامی محسوب میشه با هدف افزایش نقش بسیج در اقتصاد، کاهش اتکا به نفت و نهایتاً نوعی حمایت اقتصادی سیاسی ایدئولوژیک از طبقات محرومی که در ارتباط و پیوند ارگانیک با ساختار تبلیغاتی حکومت هستند. در واقع به زبان عامیانه لایحه بودجه 98 با هدف خریداری تعداد بیشتری حامی در درون جامعه ایران داره طراحی میشه.
روز یکشنبه قیمت خرید تمام ارزها کاهش داشت و دلار به کانال 9000 تومان سقوط کرد. روز شنبه محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد هر سال نرخ ارز در قانون بودجه لحاظ می شود، اما برای سال 98 چنین رویه‌ای تکرار نمی شود. او دلیل این کار را مشکلات در صادرات نفت به دنبال تحریم‌های آمریکا دانست. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفته چنانچه کسی بگوید ارز در قانون بودجه سال 98 عدد ثابتی است، صحت ندارد و قابل قبول نیست. نرخ رسمی ارز به گفته او به صورت روزانه صرفاً توسط بانک مرکزی اعلام و ابلاغ می شود. به تحلیل آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی سیاسی مقیم ترکیه، گوش می کنیم.
اطلاعاتی که از بودجه 98 منتشر شد این بود که در رابطه با قیمت دلار، که البته به صورت مستقیم در بودجه گفته نمیشه ولی مبنای محاسبات هست، این که برای کالاهای اساسی قیمت دلار 4200 تومان هست و برای سایر کالاها قیمت 8000 تومان که همون قیمت سامانه نیما هست که حالا میانگین وزنی اینها اون عدد 5700 تومانی هست که فعلا اعلام شده. حالا باید ببینیم آیا این تغییری میکنه، که به نظر نمیاد این بخش خیلی تغییری بکنه. در کنار اون ما در بازار دلار کاهش قیمتی رو که میبینیم به نظر میاد دولت و بانک مرکزی سعی دارن به هر نحوی که شده، حتی به صورت مصنوعی با فشار امنیتی و در واقع کنترل کامل بازار، قیمت بازار آزاد رو نزدیک بکنن به اون قیمت 8000 تومانه سامانه نیما که بتونن در واقع در بودجه آینده این قیمت رو به عنوان یک قیمت تثبیت شده در نظر بگیرن.
ارسال بودجه سال 98 به مجلس در حالی با اذن رهبر جمهوری اسلامی به تعویق افتاد که بسیاری از مردم چشم انتظار تغییر در وضعیت معیشت و کاهش تورم هستند.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر چکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر چکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
اما وحید صیادی نصیری اولین زندانی سیاسی عقیدتی نیست که مرگ مشکوک او در زندانهای جمهوری اسلامی گزارش می شود. در گذشت آقای وحید صیادی که در عرصه‌های بین‌المللی محکوم شده، عکس‌العمل و انتشار واکنش‌های زیادی رو هم در رسانه‌های جمهوری اسلامی به همراه داشته است. دست کم دو خبرگزاری ایسنا و تسنیم روز یکشنبه آقای صیادی نصیری را عضو یک گروه به گفته آنها تروریستی معرفی کردند. جزئیات بیشتر از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
همین 3 ماه پیش در شهریور ماه بود که سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر از صدور حکم 4.5 سال حبس برای وحید صیادی نصیری به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام طی محاکمه 10 دقیقه‌ای و بدون حضور وکیل مدافع وی گزارش دادند. وحید صیادی نصیری پس از آن مجدداً حبس شد و مرگ مشکوک وی پس از حدود 2 ماه اعتصاب قضا در زندان گزارش شد. دادستان عمومی و انقلاب اسلامی در قم اخیراً اظهار داشت وی به علت بیماری کبدی به بیمارستان اعزام شد و پس از 1 هفته در روز 21 آذر درگذشت. در حالی که از وحید صیادی نصیری به عنوان یک زندانی سیاسی عقیدتی، مدافع حقوق بشر یا هوادار پادشاهی یاد می شود، خبرگزاری دولتی ایسنا روز یکشنبه به نقل از یک مقام مطلع که هویتش ذکر نشده، وحید صیادی نصیری را عضو یک گروه تروریستی به نام تندر و علت دستگیری وی را برنامه ریزی برای انجام اقدامات ایزایی عنوان کرده. خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه مطلبی تحت عنوان وحید صیادی نصیری که بود و چگونه درگذشت درج کرده است. فارغ از این مباحث که وحید صیادی نصیری که بود و چه کرد، عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس در گفتگو با رادیو فردا مرگ وحید صیادی نصیری را ناشی از شرایط سخت زندان و قوه قضاییه را مسئول می داند.
از گفته های ضد و نقیض بلندگوهای گوناگون جمهوری اسلامی معلوم میشه که آقای نصیری چه در زندان فوت کرده باشه چه در بیمارستان، در حال بر اثر اوضاع احوال سنگینی که در داخل زندان برای او به وجود آورده بودند، یعنی اینکه او رو همبند کرده بودند با معتادها، با زندانیان عادی، و با توجه به اینکه اتهام آقای نصیری به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی توهین به مقدس سات بوده، گویا یک ویدئوی طنزآمیزی هم از ایشون پخش شده بوده که اونجا مثلا به قول خودشون مقدسات مذهبی رو بهش طعنه زده بوده یا به سخره گرفته بوده. این چیزیه که دادستان قم اعلام کرده. بنابراین این تا حالا بگن عضو فلان گروه بوده، اینها فقط همون به اصطلاح سیاست فرار به جلوی است که همیشه بلندگوهای گوناگون جمهوری اسلامی داشتن. اعتراض آقای نصیری به این که چرا او رو همبند کردن با یه عده معتاد و قاچاقچی مواد مخدر و به طور کلی زندانیان عادی که اونها هم بهش توهین میکردن، تنها درخواستش هم این بوده از چند ماه پیش که من رو به زندان اوین یا زندان قزلحصار منتقل کنید. این کارو نکردن و او هم اعتصاب قضا کرده. یکی از آثار و نتایج پزشکی اعتصاب قضا این هستش که روی کبد و روی کلیه به خصوص اگه اعتصاب قضا خوش باشه، ممکنه که این عامل با هم بوده، یعنی هم منتهی شده به یک سیروز کبدی و شاید هم آقای نصیری رو منتقل کردن به بیمارستان و در بیمارستان فوت کرده، که همچنان که اولم به خانواده‌اش تلفن کرده بودن گفته بودن در بیمارستان فوت کرده.
نواری صوتی به تازگی در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان تماس تلفنی وحید صیادی نصیری از زندان منتشر شده است.
پس چون یه جریانی که داره بر علیه من تو اینجا حرکت میکنه و همه جوری به ضرر منه و هیچ کسی نیست که فریاد از اطلاعی من باشه.
در پی خاکسپاری وحید صیادی نصیری در روز جمعه، خواهر وی الهی صیادی نصیری به رادیو فردا چنین گفت:
یه مقدار ما شک کرده بودیم چون که از دهنش ناخون اومده و صورتش خونی بود.
در این باره چه میتوان گفت؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در فرانسه:
با توجه به اینکه نگذاشتن که خانواده برن بیمارستان و او رو ببینن و حتی موقع تدفینش هم نگذاشتن صورتش رو ببینن، ببینن بالاخره میشود فهمید که علت مرگ چی بوده. اون چیزی که مسلمه، چه آقای نصیری سابقه کرده باشه چه آقای نصیری در بیمارستان با بیماری ناشی از اعتصاب قضا فوت کرده باشه، مسئولیتش متوجه سیستم زندانبانیه، متوجه قوه قضاییه، به لحاظی که یک زندانی سیاسی رو وقتی میگن هم به توهین به مقدسات بوده، اونم در یک حکومت مذهبی، این هم به سیاسی، یعنی در ارتباط با آزادی بیانه، در ارتباط با آزادی فکره. بنابراین وقتی یک زندانی عقیدتی رو با زندانی عادی در یک زندانی میندازن و به درخواست های اونم این که زندانش رو تغییر بدن توجه نمی کنن و اون رو ناگزیر به حساب قضا می کنن، خب بنابراین مسئولیت این مرد هم متوجه مقامات قضایی به طور کلی، چه در زندان لنگرود قم و چه به طور کلی سیستم قضایی جمهوری اسلامی که متاسفانه برای زندانیان سیاسی عقیدتی در داخل زندان هم یک زندان دوم به وجود میاره که به این صورت روح و جسم اونها رو در هم بشکنه. به خاطر همین هم ما متاسفانه با نخستین فوت در زندان، حالا چه پس از انتقالش بیمارستان چه در زندان روبرو نیستیم. شما وقتی توجه کنید طی سالهای گذشته هر سال یکی دو مورد، شاید هم بیشتر، نظیر مورد آقای نصیری درباره زندان سیاسی عقیدتی وجود داشته.
وحید صیادی نصیری که در سال 1394 به اتهام توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 8 سال زندان محکوم و پس از 2.5 سال حبس در اواخر سال پیش آزاد شده بود، تنها چند ماه پیش مجدداً بازداشت و زندانی شده بود.
و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و با فریبرز غریب.
در رقابت‌های تکواندوی جایزه بزرگ چین، نمایندگان ایران موفق به کسب یک نشان طلا و یک برنز شدند. سجاد مردانی، تکواندوکار وزن به اضافه 80 کیلوگرم ایران، با پیروزی برابر همه حریفانش در سکوی اول علاوه بر نشان خوشرنگ طلا، مبلغ 70,000 دلار جایزه نقدی این پیکارها را هم دریافت کرد. 49,000 دلار برای خودش و 21,000 دلار برای مربیش نعمت خلیفه. همچنین آرمین هادیپور در وزن منهای 58 کیلو نیز موفق به کسب نشان برنز شد و 5,000 دلار جایزه نقدی گرفت. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه اسامی 21 بازیکن را برای مرحله اول اردوی آماده سازی این تیم در قطر اعلام کرد، با این تبصره که تا هفته آینده احتمالاً تغییراتی در فهرست نهایی اعمال خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران قرار است در اردوی آمادگی خود در قطر 3 بازی دوستانه با تیم‌های لبنان، فلسطین و قطر میزبان برگزار کند. رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2019 از روز 15 دی ماه سال جاری در امارات متحده عربی آغاز می‌شود و تیم ایران در گروه دی در کنار تیم‌های یمن، ویتنام و عراق قرار دارد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد پرواز دقیق کاروان ملی پوشان این کشور به جام ملت‌های آسیا گفت:
هواپیمای اختصاصی که میره قطر از همون جا میاد کیش و کیش با یه برنامه ریزی معینی انشاءالله بعد از چند ساعت میریم در امارات.
مخارج سنگین تیم‌های سرخابی پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال مسئولان وزارت ورزش و جوانان را بران داشته تا واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی را عملی کنند. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان روز یکشنبه اعلام کرد طرح خصوصی سازی این دو باشگاه در جلسه هیئت دولت به تصویب رسیده و تا پایان سال جاری اسفند ماه این کار عملی خواهد شد. و در مهمترین بازی هفته 17 لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب دیدار دو تیم لیورپول و منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگی لیورپول آنفیلد با نتیجه 3-1 به سود میزبان به پایان رسید تا لیورپول بالاتر از منچستر سیتی به صدر جدول صعود کند. یک شنبه همچنین چلسی 2-1 از سد برایتون گذشت و توپچی‌های آرسنال در زمین ساوثهامپتون غافلگیر شدند و 2-3 شکست خوردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
49 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از رویا کریمی مجد. براتون شب و روز خوبی را آرزو دارم. خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
زن شاغل، زن خانه‌دار. چرا اختلاف فمینیسم و جمهوری اسلامی در این حوزه تا به این حد عمیق و ریشه دار است؟ با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در پنجمین شماره از بررسی فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی همچنان به موضوع اشتغال زنان می‌پردازیم، موضوعی که در بیشتر سال‌های پس از انقلاب اسلامی مورد مناقشه میان مسئولان جمهوری اسلامی و زنان بوده است. هرچند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هرگز از تأکید بر برتری خانه‌داری زنان بر اشتغال آنها ابایی نداشته است. مهمان این هفته برنامه صدای دیگر ناهید مطیع، محقق و مدرس مسائل جنسیت، ساکن آمریکا است. خانم مطیع، ما در حال حاضر شاهد یک تقابل بسیار قدرتمند جمهوری اسلامی هستیم با حضور زنان در بازارهای کاری. آیت الله خامنه ای از هر فرصتی و از هر موقعیتی استفاده میکنه برای تاکید کردن بر اینکه نقش اصلی زنان خانه‌داری و تربیت فرزندان هست. این در حالیه که بسیاری از فمینیست ها برابری اقتصادی زن و مرد را اولین قدم در حرکت به سوی برابری حقوقی زنان و مرد آن میدونن. نظر شما در این میون چیه؟
برای اینکه به این سوال شما جواب بدم، از دو جهت شاید اگه بهش نگاه کنیم بهتر باشه. یکی این که ما داریم راجع به زنان شاغل در چه حوزه‌ای صحبت میکنیم. آیا منظور بازار کار رسمیه یا منظور بازار کار غیر رسمیه؟ اگر ما به روند اشتغال زنان نگاه بکنیم، ما میگیم که به طور سیستماتیک زنها بعد از انقلاب از اون حوزه کار رسمی که خب داره امتیازات زیادی هست، مثل حقوق ثابت، بیمه، بازنشستگی، ماندگاری و ثبات اقتصادی، دارن اینا رانده میشن به سمت حوزه غیر رسمی که خب یه حوزه بسیار شکننده هست، در اون ثبات اقتصادی نیست، خدمات اجتماعی نیست، بیمه و مزایا نیست، به راحتی زنها میتونن گذشته بشن، استثمار بشن، با درآمدهای بسیار پایین استخدام بشن و باقی بمونن. حتی مطالعات جدید نشون میده که در بخش خصوصی تمایل این هست که از زنهای استفاده بشه که اینا یا زن سرپرست خانوارن یا زنان مجددن. و تصور اینه که زن سرپرست خانوار به هر شرایطی تن میده و زن مجردم چون مجرده، خب مجرده دیگه، پس احتیاج به درآمد خیلی زیادی نداره. ما ببینیم که اصولا یک موجی هست که این موج میخواد زنها رو نه فقط از حوزه اشتغال بندازه بیرون، میخواد اونا رو ببره به یه حوزه که به یه حوزه بسیار آسیب پذیری هست.
و خب خانم مطیع، به نظر شما چرا جمهوری اسلامی این تلاش رو میکنه؟ آیا این تلاش برآمده از فرامین اسلامی و سنت‌های اسلامی هست و یا حرکت آگاهانه جمهوری اسلامی برای نابرابر نگه داشتن زن و مرد در این جامعه؟
البته که اینطوره، به خاطر اینکه فرهنگ اسلامی معتقد هست که زنان نقش اصلیشون خانه‌داری، همسرداری و مادری هست و مردان هم نقش اصلیشون ناناوری هست. و این فرهنگ جا افتاده است در ایران. چند سال پیش تحقیقی انجام شد، از مردم پرسیدن که میخواید که زناتون کار کنن یا نه، و اکثرا جوابشون مثبت بود، ولی بازم ما نمیدونیم که چه جور کاری مد نظر از مردان هست. تحقیقات نشون میده که اونها کارهایی رو دوست دارن که متضاد با وظایف خانگیشون نباشه. یعنی زنها همچنان که دارن کار میکنن، آسیبی به وظایف خانه‌داریشون و وظایف نگهداری فرزندانشون و اون وظایف سنتیشون نزنه. این فرهنگ بعد از انقلاب اسلامی تشدید شده.
اما خانم مطیع، برخی از دیدگاه‌های فمینیستی معتقد هستند که به این دلیل مردان ترجیح میدن زنان خانه‌دار بمونن، چون از کار رایگان زنان در خانه سود میبرن.
تسلط واقعیت‌های اجتماعی، آدما مجبورن که پس بزنن از اون دیدگاه‌های نظرهایی که دارن. مثلا فرض کن وظیفه زنان اگر خانه‌داری هست برای مردان، وقتی در یک وضعیت اقتصادی بحرانی مثل حالا ما قرار داریم که به شدت همه چی در یک شرایط بازار بی‌ثبات قرار داره، گرانی و بحران بیکاری به شدت داره فشار میذاره رو خانواده‌های ایرانی، خب مرد هم ترجیح میده که زن بره کار بکنه، برای اینکه احتیاج داره به درآمدی که زن به دست میاره. ولی این به این معنا نیستش که اون تغییر نگرش داده در مورد اینکه زنی که کار میکنه با او دارای یک حقوق برابر و یک تقسیم کار خانگی و این به عنوان یک شریک مساوی به اون نگاه میکنه. اصولا ورود زنان به بازار کار برای کسب درآمد اقتصادی هست، نه برای کسب وجهه اجتماعی.
اما خانم موتی، در مقابل گروهی هم هستند مخصوصا در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی معتقدند که حضور زنان در بازار کار باعث میشه اونها در معرض فساد قرار بگیرن و حتی ما میبینیم که افرادی از تریبون‌های رسمی مثل آیت الله یزدی همین چند وقت پیش اعلام کرد که قضات باید با زنان در یک فضای خلوت قرار نگیرن و اونها را از کید زنان پرهیز داده بود. گذشته از این که جمهوری اسلامی به صراحت در تریبون‌های رسمی از الفاظ تحقیرکننده علیه زنان استفاده می‌کنه، اما در برابر این انتقاد چه باید گفت؟ اینکه زنان با حضورشون در فضای کار با رفتارهای نامناسبی روبرو میشن که بیشتر به اونها آسیب میزنه و بیش از اون که در واقع کسب درآمد بکنن با آسیب‌های روحی به خانه برمیگردن.
گروهی که بهشون میگن گروه خیلی محافظه‌کار همیشه از این بیانات داشتن که زنها جاشون تو خونه هست، زنها در خونه امن‌ترن، ولی از اون طرف آمار خشونت در خانه بسیار بالاست. آمار جدیدی که در اومده میگه که از هر 4 زن 3 زن در خونه جایی که به نظر میاد باید جای امنی باشه توسط شریک زندگیشون یا افراد نزدیک خانوادهشون مورد انواع خشونت قرار میگیرن. واقعیت‌های اجتماعی داره به ما میگه این تصور که اگر زن در خونه بمونه امن‌تر هست تصور غلطی هست. برای بیشتر این برخورده ایدئولوژیکه، نه برخوردهایی که حاصل واقعیت‌های روزمره زندگی مردم باشه. ترجیح جمهوری اسلامی شاید این باشه که بله زن در خانه بمونه، ولی واقعیت‌های اجتماعی زن رو به سمت بازار کار سوق داده. منتها ورای اون خاص یا سیاست گذاری عالی که وجود داره که میخواد زنها رو از گروه اشتغال خارج بکنه، چیزی که در واقعیت اتفاق افتاده خروج زنها از بازار کار رسمیه و افزایش حضورشون در بازار کار غیر رسمی. یعنی الان ما حدود 25% از کار غیر رسمی رو زنها در ایران دارن انجام میدن،
کاری که قاعدتا نه شرایط دستمزدی برابری با مردان داره نه از بیمه و بازنشستگی در اون خبری هست.
نه، یک جور استثمار مضاعف زنها. و وقتی که قانون کار بر این کارها نظارتی نداشته باشی یا اگرم داشته باشی بسیار نظارت کمرنگی هست، حضور اونام خیلی خیلی شکننده است، خیلی راحت میتونن توسط کارفرما کنار گذاشته بشن.
پس در واقع خانم موتی، آیا میشه این نتیجه گیری کلی رو کرد که علارغم اینکه دیدگاه‌های فمینیستی معتقد هست که برابری اقتصادی و کسب درآمد توسط زنان میتونه اونها رو به برابری حقوقی با مردان نزدیک‌تر بکنه، اما در ساختار جمهوری اسلامی به دلیل چینشی که جمهوری اسلامی در قوانین و در فرهنگ جامعه پیش گرفته و اون رو کاملاً درونی کرده، اشتغال زنان نه تنها به برابری اقتصادی اونها منجر نمیشه، بلکه باعث میشه که اونها نه تنها در خانه و خانواده به عنوان جنس دوم تلقی بشن، بلکه در بازار کار هم به عنوان کارگران فرودستی شناخته بشن که تنها برای کسب درآمد حاضرن از تمامی منافع اشتغال، یعنی حقوق برابر، داشتن بیمه و حق بازنشستگی بگذرن، برای اینکه صرفاً بتونن در این وضعیت اقتصادی پولی به خانه ببرن.
بله، برای بخشی از زنان، زنان طبقه پایین اجتماع هستن، زنان طبقه متوسطی که دارن رونده میشن به سمت دهک‌های پایینی جامعه، بله این صحبت شما درست هست، ولی از یه طرف دیگه هم باید ما اینو توجه بکنیم که آماری داریم که نشون میده زنان میزان ورودشون به دانشگاه بیشتر از مردها هست. یه جدال دو طرف هست. تحصیل باعث میشه که زن انتظارش، توقعش از اینکه آیا جنس دوم بمونه یا نه متحول بشه. تحصیل باعث میشه که زن انتظار داشته باشه باید وارد بازار کار بشه، باید دارای شغل ثابت بشه. همه اینها خوشبختانه اون سیاست ایدئولوژیکی رو که میخواد بر زن حاکم بکنه اینو با تناقض، با فشار، با عقبگرد، با یک جدال هر روزه در واقع وجود داره که زنها بخوان به این مطالباتشون دسترسی پیدا بکنن. من هنوز اینو نمیتونم بگم که جمهوری اسلامی تونسته زنها رو حداقل در طرح مطالباتشون به عقب برونه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته دیگر بار دیگر با موضوع فمینیسم ایرانی و جمهوری اسلامی با شما خواهیم بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون را از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید info@radiofarda.com.